أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تشكر يسير ما شكرته أو شكرت به وتصيب على قليل ما تطاع فيه حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وعزمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك فكافيته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان در این ایام بسیار مغتنم انتهای ماه شعبان که برکات الهی و عنایات الهی شامل حال بود به پایان رسید و انشاءالله آغازین ماه شعبان انتهای رجب و آغاز شعبان در محضر سخنان دلنشین مولانا و مقتدانا سید و ساجدین در صحیفه سجاده زانو زدیم و بهره میبریم و توفیقی است که دعا 37 رو دیشب آغاز کردیم. اشاره شد محضر مبارکتون که وجود مبارک امام در این دعا در آغاز فرمودن خدایا قصه این است که اگر کسی توفیق شکر تو پیدا کند به دنبال اون شکر دیگری می آید چون از دل شکر نعمت متولد می شه. و به بیان فراتر و بالاتر گفتیم خدمت دوستان که امام فرمودند خدایا اگر کسی شکری بر تو به جا آورد و ادای شکر تو کند که عاجز و علال قاعده ناتوانند انسان ها از ادای شکر تو به دلیل اون تسلسلی که در شکر پیش می آید نگاه اول و این که اساسا اگر هر شکری انسان به جا آورد بر نفس خود این شکر لازم می آید لذا در همون حد اول و شکر اول گویا متوقفند انسان ها و نمی توانند حق شکر رو به معنای واقعی و حد شکر رو به معنای واقعی به جا آورند و طی کنند و همین گونه در عبادت تو به دلیل جایگاه و استحقاق و صفات و فضل تو پروردگار و انسان ها نمی توانند حق عبادت تو رو به جا بیاورند که با همه توضیحات تفصیلی که خدمت عزیزان گفتیم گذشت و فرمودن شاکرترین بندگان تو هم عاجز از شکر تو هستند و عابدترین بندگان تو هم مقصر در طاعت و لا یجب لاحد ان تغفر له باستحقاقه هیچ کس مستوجب این نیست که به استحقاقش تو او را مورد غفران قرار دهی بلکه این فضل توست که امشب هم توضیح بیشتر خواهیم داد و اگر از کسی تو رضایت داری به این نیست که قطعا مستوجب رضایت شده است بلکه اگر نباشد فضل و رحمت تو چنین مقامی و رضایی برای کسی دست نمی دهد و من رضیت عنف به فضله که اگر از کسی راضی هستی و رضای توست به فضل توست و اگر کسی رو مشغول غفران می کنی به نعمت توست و به طول توست که دیشب توضیح دادی. سخن به اینجا رسید. از همینجا من بدون وقفه ادامه کلام امام رو پیگیری می کنم و محضر مبارکتون توضیحات رو تقدیم می کنم. تشکر و یسیر ما شکرته پروردگارا تو شکر می کنی اندک آنی که شکر شده ای بان و تصیب علا قلیل ما تطاع فی و ثوابت رو و عنایتت رو و ثوابت رو و جزای خودت رو می دهی بر بندگانت ولو به اندکی که مورد عبادت و پرستش و بندگی واقع شده باشی کم را هم شکر میگویی خدایا و طاعت اندک را هم میپذیری و پاداش و ثوابت شامل حال بندگانت میشود. این یه ترجمه ظاهری بود که خدمت عزیزان گفتیم اما باید که این جمله را عرض کنم در این عبارتی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم تشکر و یسیر ما ملاحظه می فرمایید قطعا در نسخه ایم که برای عزیزان به نمایش گذارده می شود شکرتهوست، یعنی به صیغه فاعل احیانا نوشته شده است، اما این باید مجهول باشه نه معلوم، یعنی این باید باشه تشکر و یسیر ما شکر تهو به اصطلاح مبنی بر مجهول این باید خونده بشه ما شکر تهو. علت رو الان عرض میکنم خدمتون. یا نهایتا میتوانیم بخوانیم تشکر و یسیر ما شکر تبه، که در این صورت هم باز همون معنای مجهول رو پیدا میکنه. به چه دلیل این جمله رو عرض میکنم و معنا چه تفاوتی میکنند؟ اینه که در ادامه امام میفهمند و توصیب و تو ثواب میدهی الا قلیل ما تطاع فی، بر اندکی که اطاعت میشوی، یعنی فعل چیست؟ مجهول. بر اندک اطاعتی که نسبت تو به جا آورده میشود تو ثواب و پاداشت رو میدی، کم و زیاد مطرح نیست. به همین قرینه اینجا هم باید مجهول باشه، یعنی خدایا تشکر و یسیر ما شکرته، کمی هم که شکر تو گزارده می شود تو شکر آن شکر را به جا می آوری. یعنی قرینه عبارت نشان میده که این گونه است، لذا در بعض از نسخ دیرینه و کهن همان گونه که عرض کردم این مجهول نوشته شده و خوانده شده است، که گمان می کنم اصح باشه و رواتر باشد. خب حالا معنا چی شد؟ چه چیزی رو امام می‌فرمایند؟ فرمودن تو خدایا کم را هم شکر گذاری و پاداش قلیل را در عبادت هم مرحمت می‌کنی. اما اساساً نکته مهم این است که شکر نسبت به خداوند سبحان چه معنایی دارد؟ این که خدا در قرآن می‌گوید که ان الله غفور شکور، خداوند غفور شکور است. اینکه در آیات دیگر به شدت به این نکته اشاره میشه و به شکور بودن حضرت حق، یعنی فراتر از شاکر بودن با مبالغه و شدت خداوند شکر گذار است، این چه معنا در مورد ذات حق داره؟ شکر الهی چه مفهومی رو القا میکند؟ شاید بعضی از کسان به همین کلام امام و مانند این تمسک جستن و گفتن شکر الهی یعنی این که خداوند کم را هم میپذیرد، یا من یقبل یسیر، کم رو میپذیرد و یثنی علی فاعله، و بر فاعل کم هم خدا تقدیر میکند، ثنا میکند و درود میفرستد، این شکر الهی است، این تشکر خداوندی است که کم رو میپذیرد، بر فاعل کم و یسیر هم عالی ترین ثنا رو حضرت حق نثار میکند. این یه معنا که از کلام امام هم همین چیز رو باید این معنا رو فهم کنیم. گروهی گفتن مراد از شکر الهی این که خداوند شکور است اینه که ذات حق مضاعف بر عمل پاداش میدهد، یعنی پاداش رو تضعیف میکند، چند چندان میکنه حضرت حق، و یضاعفه اضعافا کثیره، این مقام شاکر بودن خداست. خدا شاکر است، یعنی من جا ابوالحسن فله عشر امثالا، این گونه خداوند تشکر میکند، سپاس میگذارد بندگانش رو، اگر کسی یه عمل حسنه میکند خدا ده حسنه به او میده، این شکر الهی است. این معنا هم معنای درستی است در کنار معنای اول، اما عموم مفسران هنگامی که با دیدگاه تفسیری در آیاتی که کلمه شکور به کار برده میشه چندین جا در قرآن نسبت به خداوند سبحان بیان تفسیری دارن، معتقدن که مراد از کلمه شکور بودن و شاکر بودن خداوند اینه که یا عامل مع الناس معاملت شکور، معاملت شاکر، یعنی خداوند به مانند شکر گزاران با بندگانش عمل می کند. شکر گزاران است که نعمت را می داند، سپاس می گذارد و به ثواب و درستی عمل می کند. خداوند هم وقتی حسن و نیکی از بندگانش دیده می شه ثنای اینها می گوید، سپاس اونها می گوید و پاداش اونها دقیق می دهد. این میشه گویا خداوند شکر گزارانه عمل می کند. پس سه نکته در مورد شکر الهی عرض کردم که عرض می کنم هر سه احتمال با هم صحیح است. یعنی باید هر سه رو با هم به معنای شکر الهی بدانیم. از خود آیات قرآن هم استفاده میشه خیلی زیبا، چقدر این آیه دلنشین است. از زبان بهشتیان هنگامی که مستقر میشن در زیباترین و عالیترین مراتب، بعد میگن الحمدلله الذی اصحب عنا الحزن، حمد از آن خداوندیست که اندوه و غم جانکاه را از وجود ما به در برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، به راستی که پروردگار ما غفور است و شکور است. ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله، که ما را با فضلش در چه جایی و موقعیتی قرار داده است. اگر دقت کنیم تو این آیه شریفه هر سه معنا استفاده میشه، یعنی این که ذات حق به فضلش فزون کرده است، عمل ما را به چنین جایگاهی داده است، اینی که حضرت پروردگار کم ما را پذیرفته است و بالاخره اعمال رو با فضل خودش فزون کرده است و زیاده کرده است، و اینکه با ما این گونه عمل کرده است که در قبال اعمالی که ما داریم و رفتارهایی که ما انجام دادیم باز با ما شاکرانه عمل کرده است. در بسیاری از آیات قرآن عزیزان این معنا اونقدر دلنشین است. گاه بگذارید که به این بیان بگم، در مقام تفسیر اشاره شده است که انسان ها نوعاً حاضر نیستن گاهی، حالا اینو نمیدونم اسمشو چی بذاریم، بگیم این مناعت طبعه یا گاهی افراطی میشه که حتی جالب نیست اما هست در بین انسان ها، حاضر نیستن یه چیزی رو بدمن از کسی قبول کنن. حالا اگر احساس کنن کسی میخواد بهشون احسان کنه، گمان میکنن که وامدار میشن، به تعبیر عرفی زیر بار منت میرن، اما قبول نمیکنن. میگن برای چی من این هدیه را از شما قبول کنم؟ برای چی این کار میخواید برای من پای کنن انجام بدید؟ نه من نمیخوام. گاه این حالات دیده میشه. خداوند سبحان برای حرمت نهادن و برای تکریم شخصیت مؤمن و برای حفظ اون روحیات متعالی بندگان متقین خودش، وقتی داره بهشون بالاترین نعمتهای بهش رو میده، نابترین عطاهای خودش رو داره به اینها میده، سریعا میگه ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این رو رایگان به شما نمیدیم، این به خاطر اون زحمات و رنجهایی بود که قبلا بردید. ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، در دنیا اون روش شما و عمل کرده شما اقتضا می کند که امروز چنین عطایی به شما بدیم، البته ولدینا مزید ما فزونش می کنیم به فضلمون غیره که الان هم در این دعا خواهیم خواند. اما شاهده می کنید که حضرت پروردگار چگونه سخن می گوید، علیاذ بالله، گویا بالاخره یه رابطه یه پایا پایی رو داره نشان می ده خداوند با بندگانش. و حال این که این تراب و رب الارباب، عبد کجا و معبود کجا، خداوند سبحان کجا و بندگان او کجا، که شرح آن رو در این دعا میبینیم تا پایان ادامه دارند انشاءالله. خب این مقام شکر بودن خداوند است که این گونه با بندگان خیش معامله میکند، سخن میگوید و رفتار میکند. امام فرمودند خدایا تو تشکر و یسیر ما شکرته، ما شکرته به تعبیری که گفتیم، تو شکر میکنی بندگانت را، سپاس میگویی بندگانت را، به اونها پاداش شاکرانه میدهی پروردگارا، ولو اینکه یسیر باشد، آنچه که اونها شکرگزاری کردن ولو اندک باشد، خرد اونها رو هم، ذره اونها رو هم میپذیری. مگر نمیفهمید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس ذره اونها رو هم میپذیری، قبول میکنی و به اونها باز میگردانی، البته با از آف مضاعف. و توفی با علا قلیل ما تو تاوفی، و خدایا ثواب میرس، توفی باز ماده ثواب دیگه، پاداش میدی تو، ثواب و جزا میدهی، علا قلیل ما تو تاوفی، بر کمی که در اون اطاعت شده. خب حالا اینجا امام اوج میدهد سخن رو. من این تعبیری که الان اینجا میخوام خدمت دوستان بخونم، اقرار میکنم که در هیچ کجا در متون وارد از معصومین ندیدم این تعبیر رو. حتی که ان شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم، به گونه خدایا تو از بندگانت شکر میکنی، کما آنها را شاکرانه پاسخ میدهی و ثوابت رو شامل حالشون میکنی، که حتی که ان شکر عبادک الذی گویا شکر اون بندگان تو الذی اوجبت علیه ثوابهم که ثواب و پاداش خودت رو بر اونها لازم و قطعی کرده ای و اعظمت عنه جزاءهم و عظمت دادی این شکر در قبال طاعت تو را که داشتند و بزرگ کردی و با عظمت شاکرانه به اونها پاسخ دادی، جوری با اینها این پاسخ شکر رو میدی و این ثواب رو میدی که گویا شکر بندگان تو امریست، این شکرگزاری انسان ها یه چیزیست که ملکو استطاعت الامتناع من دونکه و کافیته هم، گویا این شکرگزاری اینها و این توان طاعت اینها یه امریست که اینها کاملا مسلط و مستقل و اختیاردار کامل آن هستند، می توانند داشته باشد، می توانند نداشته باشند، می توانند امتناع کنند و جلوگیری کنند از اینکه شکر تو بیاید و پاداش تو بیاید، می توانند پیشگیری نکنند، انجام بدن. یه استقلالی مثل این که اینها دارند، اینا مثل این که از سوی خودشون به یه شکری رسیدند، مستقلن در این باب و شما هم پایا پای و برابر داری با اینها پروردگار رو عمل میکنی و اینها رو مشمول لطف عنایت خودت میکنی و پاسخشون رو میدی. دونک فکافیت هم و تو مکافات میکنی، مکافات جاییست که کار چی باشه؟ پایا پای و برابر باشه. تکرار میکنم، خدایا تو به بندگانت چنان اهمیت میدی و شخصیت میدی، چنان ارج و منزلت برای بندگانت قائلی که وقتی شکر اینها صادر میشه تو به گونه ای با اینها رفتار میکنی، به گونه ای سپاسشون میگویی، گویا مسئله شکر و شکرگزاری اینها و عملی که انجام دادن که مستوجب شکر است یه کاریست که کاملا اختیار اون دست کیست؟ دست خود اینها مستقل و خدایا تو هیچ نقشی نداری در این جهت. اینا استطاعت در امر شکر دارن، استطاعت القدرت الکامله، اون قدرت کاملی است که انسان هر آنچه را که بخواهد اراده میکند و انجام میدهد، این میشه استطاعت. اینا گویا استطاعت دارن، یه قدرت کامل دارن، مستقلن در باب عملشون شکرشون و تو هم با آنها فکافیتهم، پایا پای با اینها برخورد میکنی و عمل میکنی. ببینید زمینه این سخنهای وجود و مبارک سید و ساجدین که همه در راستای توحیده، معرفت توحیدی بخشیدن و افسایش معرفت توحیدی، ریشه های آن را اگر دقت کنید برمیگرد به لطائف کلام الهی برمیگرد. اگر خدا به بندگانش میگه انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی چه؟ خدای صمد احد قهار لم یلد و لم یولدی که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون خداوندی که همه امور در قبضه قدرت اوست و سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. ملک چیه؟ تمام ملکوت وجود و هستی همه در اختیار اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با یک کن تمام وجود رو فیکون می کند. بعد این خدا به بندگانش میگه یاری بدید من را، انت انصر الله، اگر یاری بدید خدا را، خدا یاریتون میدهد. این چه شیوه یه سخن گفتن پایا پای و مکافئه و برابری است که ذات حق با همه حرمت و کرامت به بندگان خیش سخن میگوید. ریشه این کلام سید الساجدین در این لطائف قرآنی است. خب حالا به اینجا که رسید امام میفرمایند که او لم یکن سببهو به یدک فجازیتهم، خدا جوری شما عمل میکنی با جزا و ثواب عمل بندگانت که گویا اصلا اسباب رسیدن به این طاعت، اسباب رسیدن به این ثواب، به این بهشت، به این پاداش اصلا گویا دست تو نبوده است که تو به اونها دادی، از خود اونها بوده مستقلن و اینها تمام این اسباب رو فراهم کردن به این موقعیت رسیدن، عمل اونها نتیجهش این بوده است که این جایگاه رو پیدا کنن، تو هم جزای اونها دادی. بسیار، من گفتم که توضیح بدم، بل نه، بلکه مسئله این نیست. حالا من توضیح بدم خدمت دوستان تا بازگو کنم. عزیزی از عزیزان بعد از بحث دیشب هم سوال فرمودن که خب عرض کردم دیگه خدمت عزیزان دیشب در بحث هنوز اول عشق است، استراب مکن تا تو هم به مطلب خود میرسی شتاب مکن. خود این دعا صفحه به صفحه خط به خط شرحش میکنه خودش رو و تبیین میکند و روشن میکند اون مقصد اول و اون دو کلامی رو که دیشب خدمت دوستان گفتیم و اون نکته توحیدی که عرض کردم که جان تمام این دعا همون نکته است که محضر مبارکتون عرض کردم. دقت بفرمایید عزیزان، برای این که انسان عملی را انجام بدهد، از یه طرف میدونیم که خدای سبحان در قرآن فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمیشید مگر با آنچه عمل میکنید، و میدونیم که این عمل انسان هاست که در عالم قیامت سنجش میشه، یعنی اعمال ما انسان هاست که فمن ثقلت موازینه بر اساس موازین عملی و غیره، و ده ها آیه قرآن که دیگه نیاز به توضیح نیست، توضیح بیشتر، من عمل صالحا من ذکر او انسا، اگه عمل کنه کسی چنین و چنان می شود. یعنی محور رو می بینید خداوند سبحان در عمل، اون موضوعیت ثواب و جزا رو حضرت پروردگار و عقوبت و کیفر رو در عمل حضرت پروردگار در قرآن مطرح می کنند. اما دقت بفرمایید، اون نگاه توحیدی رو به صحنه بیاریم ببینیم این نسبت عمل ما با ما با خداوند سبحان و با ثواب و عقاب الهی چیست. اینو بهتر از دریچه توحید نگاه کنیم و روشن باشه مطلب برای ما. ماجرا این است عزیزان که برای تحقق یک عمل از ما، وقتی ما یه عملی میخواییم انجام بدیم، طاعتی انجام بدیم، تا فرمان برداری از خداوند، حالا عبادتیست، صومیست، صلاتیست، مسائل اجتماعی ماست، خدمات اجتماعی ماست، اقتصادیست، اخلاقیست، هرچه تمام اون چه میخواد از ما سر بزند، برای تحقق یک عمل هزاران سبب و عامل عیان و نهان در کنار هم می نشیند تا یه عملی از یه عامل صادر میشه. به بیان ساده تر چه خوش گفت شیخ، همان که همتون بلدید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاره تا تو نانی به کف آوری و به غفلت نخوری. نان به کف آوردن عمل دیگه، یعنی کسب دیگه، یعنی کسب حلال. اگر ما میخواییم یه کسبی داشته باشیم، اگر میخواییم یه نمازی بخونیم، اگر میخواییم یه طاعتی انجام بدیم، یه عملی از ما سر بزند، صدها و هزاران مقدمه و اسباب داره، شرایط داره، موقعیت داره تا این عمل شکل بگیرد. ما اون چرا که میبینیم صرفا فقط عمل رو داریم میبینیم، این فعل رو داریم میبینیم، و حالی که پیش نیازهای اون و مقدمات اون و اسباب اون و شرایط اون و شروط اون و شطور اون چقدر است، کدام است، اینجا دیگه دید توحیدی ریزبینانه باید به صحنه بیاد تا انسان توحید افعالی الهی رو ببینه، بعد دهان ببندد سر جای خودش بنشیند و مدعی نباشد و نگوید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل ماست که چنین اون چنان میکند. خیر، شما دقت بفرمایید عزیزان، ان الله پروردگار یحیی و یمیت است، همان گونه که خداوند حیات رو به من و شما میده و ما رو ایجاد میکند و نعمت حیات رو به ما داده است، ثانیه ثانیه و کسر ثانیه خداوند یحیی در حال محیی بودن است، یعنی صفت یا محیی آن با آن در حق ما داره چی میشه؟ الان داره جریان پیدا میکند و جلوه میکند، و الا نفسی برون میآید و نفس دیگر برون نمیاد، و الا این قلب باز میشه بسته نمیشه، یه سیستول دیاستول، این باز و بسته دیگه باز میماند، بسته نمیشود، بسته میشود، باز نمیشود. آن به آن خداوند صفت موهیش نه این بود که یک بار ما را ایجاد کرد تمام شد بعد ما رفتیم دنبال زندگیمون، آن به آن صفت موهی الهی در حق ما داره چی میشه؟ جریان میشه، جریان داره و پیاده میشه و بقیه صفات الهی آن به آن در حال تجددند، آن به آن در حال جریان است، صفات الهی در این هستی، رازقیت او، حفظ او. اگر خداوند حافظ است و الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، این حفظ الهی ثانیه به ثانیه شامل ما میشه که به دلیل اون حفظ خداوند میتونیم بگیم الله اکبر، به دلیل اون حفظ خداوند میتونیم دست مظلومی بگیریم، ناتوانی بگیریم، بلندش کنیم، به دلیل اون حفظ الهی میتونیم فلان خدمت اجتماعی رو انجام بدیم. اگر این حفظ در کسری از زمان قطع بشه، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، دیگه امکان عمل نیست. این نگاه توحیدی است که امام سجاد میخواد آموزش بده به ما و شما. بنابراین یه عملی که ما انجام میدیم عزیزان، آن با آن این عمل ما اسباب اون، مقدمات اون، شرایط اون توسط ذات حق مهیا میشه و لا انسان امکان برای عمل نداره. حالا اسم اینها رو، اینکه اسباب و شرایط جمع و جور بشه، جفت بشه که انسان بتونه یه کاری رو انجام بده، از باب زبان ساده تر عرض میکنم، اسم این رو چی میگیم ما در ادبیات دینیمون؟ توفیق. میگیم وفقکم الله، خدا توفیقتون بده انشاءالله، برای جناب عالی توفیق میطلبم، موفق باشید. این یعنی همین، یعنی وفق، یعنی جور شدن اسباب. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، یعنی اسباب رو خداوند مهیا میکند که حداقل اسباب نفس کشیدن منه که من زنده باشم که بتوانم عمل کنم. حداقل اسباب اینه که خداوند اراده میکند که من اراده کنم، من توان داشته باشم که انتخاب کنم و بتوانم کاری رو انجام بدم. من ناچارم این جمله رو بگم عزیزان، بین این نگاه توحیدی و با شاید اون قل هو الله احدی که تو نمازمون میگیم فرسنگ ها فاصله باشه. اونی که انسان در جز جز زمین و زمان، در اجزاء تنفس و نفس کشیدن، در هر حرکت و سکونی، ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهدون و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، که انسان در جز جز حرکت و سکونش خدا را ببیند و وحدانیت او را لمس و حس کند. ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک رو تعبیر سید الشهدا رو در عرفه بفهمند، من دنبال چی هستم، کجا میخوام ظهور بیشتری از این برای تو خدایا پیدا کنم. وجود مبارک امام میخوان به این نکته اشاره کنن، گاه خدایا تو به گونه عمل میکنی که انسان ها احساس میکنن که این عمل خودشونه، که بله ما این عمل رو کردیم، این طاعت رو کردیم، حالا ما احیانا دیگه بالاخره عجبی هم در وجود انسان میاد که گمان میکند در قبال این اعمالش خدا باید با او چه بکنن. با حالی که وقتی دقت میکنیم ماجرا این است که صدها عامل فراتر از اون هزاران عامل دست به دست هم میده تا اون جز آخرش به انتخاب و اختیار من برسه که من این عمل رو انجام بدهم یا انجام ندهم. اما خداوند به گونه ای با بندگانش سخن میگه در کلامش، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، ان تنصر الله ینصرکم، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. یه جوری با انسان ها صحبت میکند به تعبیر امام سجاد که انسان ها گمان میکنن این خودشون هستن و عملشونه و اختیارشونه و توانشو که چنین و چنان میکند. و دیگه دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون، باید اون چشم بینهای توحیدی باشد که کاملا دست رو نبیند، آستین رو میبیند، دست رو ببیند، دست رو ببیند، آستین حجاب دیدن دستش نشه تا بتواند عیان حضور خدا رو در وجود ببیند و لذت اون رو ببرد. به اینجا که میرسد امام میفهمد بل ملک تیا الهی، بل ملک تیا الهی. بگذارید من اینجا یه استشهاد خدمتتون بخونم، باز این رو روانتر و سریعتر در قسمت بعدی سخن امام هم عرض میکنم. محضر بارکتون، مدد میگیریم از دم قدسی وجود نازنین مولانا و مقتدانا سید الموحدین، امیر المؤمنین، قائد قر المحجلین، اسد الله غالب، علی ابن ابی طالب، صلوات الله و سلامه علیه. خطبه 52 خدمت عزیزان گفتیم در جلد سوم، عرض به خدمت بزرگواران فروغ حکمت هم میتونید مراجعه بفرمایید. امام به این قسمت میرسن در این خطبه 52 و تلاه و تلاه، تلاه یعنی چی؟ یعنی به جلال خدا سوگند. امیر المومنین که این قسم میخوره عزیزان من، سخت است برای این مردان الهی. تلاه به خدا سوگند، لون ماست قلوبكم میافا، اگر این دلهاتون زب بشه و محف بشه در معرفت الهی و در عشق الهی، حل بشه، زب بشه، محف بشه، و سالت عیونکم من رغبت الیه و رحمت من هدمن، و از شوق و اشتیاق و رغبت و شیدایی به خداوند به جای اشک خون از دیدگانتون ببارد، یعنی به این حد از معرفت برسید. ثم امرتم فی دنیا مد دنیا باقیه، و تا دنیا باقیست خدا بهتون عمر بده و بمانید. و ما جزت اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جهدکم، و هیچ کوتاهی هم نکنید. اگر به یه معرفتی برسید که حد نداره این معرفت از شور و اشتیاق و شیدایی، و به یه مرتبه از عمل برسید که هیچ کوتاهی در عمل نکنید، اون هم به درازای عمر زمان. بعد امام می فهمد ما جزت اعمالکم انعمه علیکم العظام، هرگز اعمال شما نمی تواند جزا دهد و مقابله کند با نعمتها، اسباب، شرایط و موقعیتی که خداوند به شما ارزانی می کند. اعمال شما کجا و نعمتهای الهی کجا؟ که یکی از این نعمتها رو من علی بزرگتر براتون مطرح می کنم، و هداه و ایاکم للایمان، و هدایت او شما را به وادی ایمان. اگر تمام دنیا عمر کنید با بالاترین حد معرفت و با بالاترین جهد و جهد و جد و جهد و کوشش و تلاش، باز نمی توانید مقابله کنید با نعمت هدایت خداوند شما را به وادی ایمان و معرفتتون و شناختتون، آشنا شدنتون با حضرت او. پس تمام است. اگر این سخن سباب است، پس پل آن طرف آب است. این سخن امیرالمومنین مطلب رو روشن میکنه و کار رو به پایان میرسه. کسی دارد میگد این رو که دیگه سید الموحدین است، امام المتقین است، قائد قر المحجلین است، با اون جایگاه، با اون موقعیت، با اون کسی که من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه الی تقواه، اگر کسی میخواد علم آدم رو ببینه، تقوای موسی رو ببیند، عبادت عیسی رو ببیند، قوت ابراهیم خلیل الرحمن و عزم و نیروی اون رو ببیند، همه اینها رو اگر میخواد نگاه کند، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، به علی نگاه کند، به تعبیر وجود نازنین نبی مکرم اسلام. این بزرگمرد داره اینطور میگه، این حقیقت عمل و ماهیت عمل و نسبت عمل ماست عزیزان، با جلال و جمال خداوندی و عظمت حضرت پروردگار و جریان توحیدی از ازل تا ابد. جان مطلب اینجاست. وجود مبارک امام سجاد فرمود خدایا جوری تو در مواجهه با شکر بندگانت و طاعت بندگانت عمل میکنی که گویا اینا اختیار تام دارن، همه چی از خودشونه، بخوان من میکنن، بخوان انجام میدن، بخوان جلوگیری میکنن، چه میکنن؟ بل ملک تیا الهی، بلکه این نیست، بل ملک تیا الهی، بلکه تو مالکی و تو صاحب اختیاری ای پروردگار من. امرهم، امر اینها را، عمل اینها را، کار اینها را، قبل ان یملکو عبادتک، قبل از این که اینا هیچ تسلط و قدرتی بر عبادت و بندگی داشته باشند، تمام امرشون و تمام جانشون و تمام وجودشون و تمام حالاتشون به دست توست و در قبضه قدرت تو. و اعددت ثوابهم قبل ان یفیضوا فی طاعتک، و تو مهیا کردی برای اینها ثوابت را قبل از اینکه اینها بیان و وارد بشن و فرو برن در طاعت تو. چرا؟ ذالک، علتش رو میفرمان. اما اینجا هم باز نیاز به توضیح بیشتری داره. خب ملاحظه فرمودید که پس بنابراین به لحاظ کلی همان گونه که توضیح دادم و به لحاظ اون قاعده توحیدی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، وجود ما عدم محض، خداوند ایجاد می کند، صفات و قوت و فعل و توانایی و فکر و اندیشه و اختیار و اراده، همه و همه معطیات الهی، همه رو خداوند سبحان به انسان میده. پس ما همه چیز وجودمون، موجودیتمون و وجودمون همه در پرتو عنایات الهی است. چیز مستقلی ما نداریم. یعنی عمل ما به اراده و اختیار ما صادر میشه، اما این اراده و اختیار استقلالی نیست، اون عمل مستقل نیست، این منوط و مسبوق به صدها و هزاران لطف الهی است که چنین اتفاقی میفته و این عمل دست میده. پس ما نمیتونیم بگیم این عمل ما، به زبان دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، مایلم این نکته توحیدی خوب حل بشه منظر اون باره که تو، نمیتونیم بگیم اعمال ما علت تامه کمال و سعادت ماست. نه، علت تامه نیست. یعنی عمل برای رسیدن به ثواب و فضیلت انسان، به مقام، به رتبه بالای انسان، شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. لازمه اما کافی نیست. در کنار این عمل باید خیلی چیزها جمع بشه تا چنین نکته بیاد، که این از آیات شریفه قرآن بارها میبینیم. و یزیدهم من فضله و لدینا مزید. هی قرآن اشاره میکنه باید این فضل رو اضافه کنیم، باید این مرحمت رو بدیم بهتون، باید چنین مقدمی رو براتون فراهم کنیم، باید هازا من فضل ربی باشه. تمامی مردان الهی وقتی یه چیزی میبینن، یه موقعیتی به یه جایی میرسن، سریعا بازگو میکنن ذالک فضل الله، این فضل خداست، هازا من فضل ربی. نه، گمان نشه که این مستقلا از من است. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. من هیچ ادعایی ندارم، من پیامبر که غیب میدونم، غیب از من، نه من غیبی ندارم از خودم، غیب را خدا میداند که به من مرحمت میکند. من هیچ استقلالی ندارم در علمم، در وحیم، در صفتم، در عملم، در هیچی استقلال ندارم، بلکه همه از اوست و تفضلات اوست که این زمینه و شرایط رو برای من مهیا میکنه، این اراده و اختیار رو میده، این رشد فکری رو میده، بل هداکم للایمان، هدایت میکنه و من به پاس اون، به شکرانه اون، از این اراده و اختیار استفاده میکنم و عمل میکنم و اون هم عمل من رو چنان میپذیرد که گویا من مستقل در این عملم. یا للعجب، تمام ماجرا اینجاست. یه وقتی این حدیث رو خوندم، تکراری اما برای تکمیل سخن اینجا شاید لازم باشه، نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، نشستند و جمع اصحاب و یک مرتبه سخنی گفتن که همه برق سرشون پرید به قول ما، و مدلیت خلا احدکم الجنت به عمله، هیچ کدومتون به قیمت عملتون به بهش نمیرید، لن یدخل احدکم الجنت به عمله، شما به مقتضای عملتون با این اعمالی که شما دارید هیچ کدومتون به بهش نمیرید، میرید خدا بهتون بهش میده اما نه به خاطر این عملتون. موندن اصحاب، یعنی چه؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شاید گفتنم به پیامبر. اما یه زیرک زرنگی اینجا سریعا یه جمله گفت که دیگه همه مطلب تو همین جمله بود، بعد یک مرتبه همچین دیگه روش شد این سوال از پیامبر بکنه، گفت انت یا رسول الله، شما هم انت یا رسول الله، شما هم با عملتون به بهش نمیرید؟ فرمودن ای و ربی، به خدا سوگند بله، ولو عمل خاتم النبیین و المرسلین باشد، الا ان یتغمدنی ربی برحمت من و فضل، اگر برای من هم رحمت و فضل الهی در کنار عملم نباشه، عمل من هم به قیمت بهشت و اون رضوان ابدی خداوندی نیست. اینجا از عمل پیامبر و وزانت عمل پیامبر میکاهند، یا قیمت رضوان و ابدیت الهی رو بالا نشان میده این حدیث؟ اون رو داره بالا نشون میده، این نکته توحیدی رو داره نشون میده که خداوند با انسانها چه میکند. این عمل ما زائیده فضل و رحمت خداست، در بستر فضل و رحمت خدا رشد میکنه که عمل میشه، پس همه فضل و رحمت اوست، پس این همه آوازه ها از شه بود، پس آنچه میبینیم از او میبینیم و این میشه اون حقیقت جلوگر زیبا و شفاف و عریان توحید افعالی الهی که باید دل بس به اون و متوجه بود و ملتفت بود. امام فرمودن بل ملکت یا الهی امرهم قبل ان یملکو عبادتک، قبل از این که اینا اصلا مالک عبادت و توان عبادت داشته باشن، امر تمام اینها، خلق اینها، وصف اینها، عافیتشون، سلامتشون، هدایتشون، ذهنشون، فکرشون، هوششون، استعدادشون، قامتشون، قیامتشون، همش در دست تو بود. و اعددت ثوابهم قبل ان یفیزو فی طاعتک، قبل از این که اینا بخوان اقدام به طاعت بکنن، تو براشون ثوابشون رو پیشبینی کرده بودی. قبل از این که به دنیا بیان اینها، پروردگار را خط، رسم، مسیر، هدایت، فطرت، همه چیز رو بهشون داده بودی و روشن کرده بودی برای اینها. و ذالک ان سنتک الافصال، باز هم اجازه بدید این دلارام نمیگیرد. ته یه نکته دیگه خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، این بحث رو ببندم و این علتش رو بازگو کنم که وجود اون بارک امام به این سه نکته اشاره میکنند. بعد در ادامه دقت بفرمایید، آنچه را گفتیم که در اصل وجود نسبت بین عمل ما و حضرت پروردگار، اما تک تک اعمال ما را هم اگر در نظر بگیریم عزیزان، باز اعمالی که مستوجب ثواب الهی است، منظور اعمالی که مستوجب خیر الهی است، اعمالی که برای ما میخواد انشاءالله جاودانگی بیارد، میخواد ابدیت بیارد، میخواد بهشت بیارد، میخواد اون جناتی رو بیاد که وعد المتقون، خدا به متقون وعده داده است، میخوام اینها رو بگیم. دقت بفرمایید، خیلی جمله ظریفی است، اینو وقتی در تفسیر گفتم خدمت دوستان، الله اولا به حسنات العبد من، خداوند به اعمال نیک و حسناتی که از انسان سر میزند نزدیکتر است تا خود انسان، یعنی سهم خدا در اعمال خیر ما از ما بیشتر است در تحقق عمل خیر. سخن معصوم. عکسش، العبد اولا به سیئاته من الله، اما در سیئات و اعمال سیئه انسان نسبت بیشتری با عملش دارد تا خدا. یعنی چه؟ اینها هم از ظرافیه که جایی پیدا نمیشه. به تعبیر علی ابن موسی رضا، شرقا و غربا، بری شرق عالم بری غرب عالم، نمییابید علم نافع صحیح مگر در نزد ما خاندان. اینا چیزیست که دیگه از این خاندان برون میاد و از اهل بیت عصمت و طهارت خارج میشه این گونه مطالب و سخنان. منظور چیه؟ دقت بفرمایید عزیزان، هنگامی که میخواد انسان به وادی عمل خیری بشتابد، شنیده از صدای مظلوم ناتوانی رو، میخواد به خود بیاد دستش بگیرد، آنه اجتماعی کند، میخواد در وادی طاعت برخیزد و یه عمل عبادی شاکسته ای رو انجام بده، میخواد یه خلق حسنی رو پیاده کند، میخواد دلی رو شادمان کند، و هرچی که بفرمایید از تمام حوزه های اعمال و حسناتی که برای انسان متصوره و تعریف شده است در شریعت و در مسیر انسان. اون انگیزه اول، راهنمایی اول، جرقه اول برای حرکت به سوی طاعت بدون هیچ تردیدی از سوی خداوند است. هیچ شکی در این جهت وجود نداره. هیچ شکی وجود نداره. یعنی این خداست که برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. خداوند برق رو میزند. ذات حق یه تلنگری به جانمون میفکند و ما رو متوجه میکند. ما رو بیدار میکنن. گاهی میگم ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنن، یک تحرکی رسیده است، از یه جای فیضی سر زده برامون و حال خوشی دست داده است و فکر میاد تو ذهنم که این کار رو انجام بدم، این دل رو شاد کنم، این عمل رو انجام بدم، این عبادت رو صورت بدم. جرقه اول، حرکت اول، الهام اول، تعلیم اول در هر حسنه ای از هر انسانی از خدا صادر می شود. این قدم اول. حالا قدم دوم نوبت خود انسان هاست. این الهام آمد فالملهمات امرا، اما من میگم حالش ندارم الان، میگم وقت زیاده، حالا بعد انشاءالله، هنوز فرصت داریم، هنوز از عمر باقی مانده دارم، باشه انشاءالله بعدها، هنوز جوانی کنیم بعد، میگم باشه بعد. حالا هستن دیگران این کار اجتماعی رو انجام میدن، چرا من انجام بدم؟ حالا منم خیلی وضعی ندارم، باشه بعد. یا اینکه در قبال اون الهام الهی من مشتاقانه، زیرکانه، صیادم، صید میکنم این موقعیتی که برام ایجاد شده است. اینکه پیامبر فرمود بدونید خدا یه نفحاتی براتون تو زندگی قرار میده، نسیم هایی علافت ارزولها، خودتون رو ببرید تو مسیر این الهامات الهی، بگیرید سریع انجام بدید. اگر گرفتم انجام دادم اون پیام الهی را و اون القاء خداوندی به حرکت اول رو، خداوند سبحان به دنبال این پذیرایی من توفیق، تأیید، یاری خودش رو فزون می کند تا به بار برسد، مدد می کند من رو تا به بار برسد. میشه شه انتنصر الله ینصر کن، خدا یا ثبت اقدام کن، گام مستوار می کند، من در اون خیر موفق میشم، به پایان می رسانم، تمامش می کنم و بابهای دیگر رو برام خداوند باز می کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببینید جرقه اول رو خدا میزند، اون الهام اول، طرح و فکر اول از سوی خدا میاد تو وجودمون. کی میگیرد این رو؟ انسان مؤمن میگیرد و شروع میکند به عمل و اقدام. خدا تکمیلش میکند براش، به بار مینشاند، به نتیجه میرساند. اول حسنات با کیست؟ با خدا. میانه حسنه با کیست؟ با ما. انتهای حسنه با کیست؟ با خدا. یعنی 70% با خدا، 30% با ماست. بگید یه سوم با ماست، دو سوم خداست. معصوم فرمود خداوند به تک تک حسنات شما انسانها از خودتون نزدیکتر است. یعنی این حسنه رو به خدا میشه نسبت داد بیشتر تا به خودتون. او علت غریب است، شما علت بعیدید. اما در سیئات عکسشه، در سیئات عکسش است. ما نهیبی میزند این نفس که بریم به این طرف. بالاخره من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه، استغفر الله. این میکشد که عرض به خدمتتون برود به این طرف و چنین کاری را انجام بدهد، میلغزاند این نفس. این خط و خال و لب و دندان و ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. می لغزن تا که لغزش از نفس ما شروع میشه عزیزان. در مسیر سیئه هشدار الهی میاد، فطرت می جنبد، نهیب الهی تو گوش انسان میاد. برای همه انسان ها زشت است، پلشت است. یعنی از درون اون نفس لوامه شروع میکند کار خودش رو، نفس ملهمه کارش رو شروع میکند به اذن الله که بازدارندگی داشته باشه از سوی خداوند. دو حالت داره، میپذیریم، دست بر میداریم، عمل نمی کنیم. اما اگر نه، این نهیب الهی و این سهم خداوند رو در عدم تحقق سیئه اعتنا نکردیم، بعد خداوند چه می کند؟ رهامون می کنه، ولمون می کند به حال خودمون، میریم انجام میدیم. خذلان الهی شامل حالمون میشه، به خود واگذاری و اون سیئه رو انجام میدیم و به این قساوت و به این تراکم قلب می افزاییم. این میشه سیئه. پس در سیئه سهم اول با کی؟ قدم اول با ما. اون بیانه کار خداوند میاد بازدارندگی میکند، اما ما اعتنا نمیکنیم، تکمیلش میکنیم، به بارش مینشانیم، نکبت بعدی رو میاریم. انتهاش با کی؟ با ما. 30% خداوند میاد این وسط یه کاری بکند، اما 70% ما اجازه نمیدیم به ذاته و کار چنین. این هم نکته عجیبی است که باید گذارد کنار سخنان سید الساجدین و این رو بهتر فهمید. وجود و مبارکشون فرمود بلکه خدا یا تو امر اینها را قبل از اینکه ان یملکو عبادتک، اینا تملک در عبادت داشته باشن، تو عام به اصطلاح در اختیار داری، امر در دست توست و تو ثواب اونها را آماده میکنی قبل از اینکه ورود در عبادت کنن. چرا؟ حالا چرا خداوند این گونه عمل میکند با بندگانش؟ چرا خدا این گونه عمل میکنه؟ آیا این به دلیل یک امتیازیه تو ما انسانها؟ یعنی ما انسانها مثلا یه موجود خاص است با که الان داریم میگیم که دیگه ما که لقد خلقنا الانسان من سلسال کالفخار، ما که گل گندیده متعفن لجن اونچرانی، ما که بالاخره خاکیم و ترابیم و آبیم و گلیم و فخار و سلسال و همه مسنون و تین لازب و همه اینایی که گفتیم در تفسیر و مراحل شکل گرفتن. بله، فعضا سویتهو و نفختو فیه من روحی. خدا اون طبیعت مادی رو به ما داده است که میکشد، اون روح زیبا رو هم به ما بخشیده است که ما را به سوی او ببرد. اما بالاخره هر دو مخلوق خداست، هم روح ما مخلوق خداست هم جسم ما مخلوق خداست. اشتباه نشه برامون. چیه این؟ چه چیزیست که خداوندیگون عمل میکند؟ ذالک انه، نه ماجرا در این نیست که ما انسان ها تافته جدا بافته ایم، تحفه ایم تو کارگاه خلقت. بله تفاوت ما با دیگر موجودات تو اون روح هست که خدا داده، که اون روح قابلیت جذب صفات الهی رو از بقیه ارواح، از بقیه موجودات بیشتر داره. اما نه اینکه این یه تافته جدا بافته است. علت رو باید اون سوجست کجا؟ فهمد وزاد که و خدای ماجرا این است علت که ان سنت کل افضال، اینه که سنت تو، سنت یعنی چی؟ سنهو یعنی راه و روشی که طی می شود. سنت تو، روش تو افضاله پروردگار تو. یا مفضلو یا منعمو یا مجمل، تو مفضلی، سنت تو افضال است. افضال یعنی، افضال یعنی چی؟ یعنی اعطاء النعمه بلا استحقاق، یعنی اینکه کسی نعمتی رو میده بحث استحقاق قبلی نیست، بحث سابقه قبلی نیست، مبتدا اون نعمه، آغازگر نعمت است. نه اینکه بر اساس مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. نه، خداوند مفضله، یعنی نعمت‌های الهی، نه اینه که بندگانش نسبت به او قبلا یه حقی پیدا کردن، حالا خدا براشون چنین و اونچنان می‌کند. آغازگر نعمت است خداوند، ابتدا کننده نعمت است. ذالک ان سنتک، چون خدا یا سنت تو افضال است. و عادتکل یعنی و ان عادتکل احسان، و عادت تو احسان و رحمت است و عنایت و لطف است. خدا در ذات تو این احسان و افضال وجود داره. عادت یعنی چی؟ عادت از ماده عود میاد. عود یعنی چی؟ یعنی برگشتن. عادت چیزی است که انسان هی تکرارش میکنه. خدایا احسان کار تکراری توست با موجودات و بندگانت. حالا به این انسان یه روحی دادی که احسان تو رو از بقیه موجودات میتونه بیشتر جذب کنه و بگیرد. و سبیل کل اف، و سبیل تو و روش تو و راه تو عفه. عف یعنی چی؟ گفتی محو الاثر، یعنی ندیده گرفتن خطاها، عدم پیگیری خطاها و خطیعات و اشتباهات بندگان تو. خدایا اگر تو این گونه داری برخورد میکنی با انسانها، علتش اینه که تو افضال داری، در ذات توست ای کریم چنین بنده پروری، تو محسنی، احسان در وجود تو و ذات تو نهفته است، و تو عفوی، این عفو توست که مانع نمیشه اسیان و خطای اینها که دیگه دستشون نگیری، دیگه احسانت متوجه حال روزشون نکنی. فکل البریه، خدایا فکل البریه معترفتون به انک غیر ظالم لمن عاقبت، و شاهدتون به انک متفضل علی من عافیت، و کل مقر و کل مقر علی نفسه به تقصیر اما استوجبت. همین قسمت رو بگم بسنده میکنم محضر بارکتون امشب. خدایا فکل البریه، کل یعنی چی؟ همه. بریه یعنی چی؟ یعنی انسان هایی که بری اند، روی این خشکی و زمین دارن راه میرن. فکل البریه، خدایا همه انسان ها معترفتون، اینجا در نسخه ابن ادریس حلی معترفون و شاهدون است بدون تا، اینجا معترفتون و شاهدتونه که به لحاظ لفظ بریه، یعنی میتونه هم مؤنث بیاد هم میتونه مذکر بیاد، من این نداره. به لحاظ معنا بگیم باید چی بیاد؟ باید مذکر بیاد. فکل البریه معترفتون، خدایا همه این انسان ها معترفن به این که تو غیر ظالم لمن عاقبته. اگر کسی رو تو عقوبت کنی، عقوبت تو عقوبت ظالمانه نیست. ان الله ليس بظلام للعبید، ان ربك لا يظلم الناس شيئا. ذات حق با ظلم سازگاری ندارد، عدل محض در ذات الهی عدل نهفته است. صفت ذاتی خداوند است، صفت فعلی خداوند است به تعبیری و تعبیری. ظلم اصلا با ذات حق چرا چون نمایحتاج و ظلم از ضعیف. کسی ظلم میکنه که ضعف داره، خداوند که ضعف نداره که ظلم میکنه به کسی. عقوبت های الهی میدانن، به تعبیر امام کل همه میدانن که اینها ظلم نیست. و خب این روشنه برامون. ببینید مجازات های خداوندی چیست؟ مجازات الهی عین نفس عمل رو به انسان برگرداندنه، میشه کاملا به مقتضای عدل و انصاف. اما همین عملت به خودت میدیم، دروغه، همین دروغت مال خودت، تجاوز همین تجاوزت مال خودت، رباست همین رباتو بهت میدیم، زناست همین زناتو بهت میدیم، فردای قیامت همین رو بهت برمیگردونیم تو اون عالم. عین عدالت، نه یه مجازات قرار دادی که قاضی بنویسه بعد بگیم قاضی ظلم کرد که 10 سال حبس نوشت، خب میتونست 5 سال بنویسه. نه، قرار دادی نیست اینا. چرا اینقدر پول گرفتن؟ چرا این میلیارد جریمه کردن؟ خب کمتر جریمه میکردن یا بیشتر میکردن؟ قرار دادی نیست، این خود عمل است، پس هیچ ظلمی نیست. فکلون، تمام انسان ها معترفن به این که به انکه غیر ظالم لمن عاقبته، تو ظالم نیستی. خدا اگر کسی رو عقوبت کنی ظالمانه عقوبت نمی کنی، عادلانه مجازات می کنی، به ظالمان هم عدالت می کنی خدایا. و شاهدتون به انکه متفضلون علی من عافیته، و خدایا همه اینو متوجهن که اگر کسی رو مشمول عفو کنی به لحاظ اون فضله است که گفتیم. یعنی اگر قبح و عمق عصیان الهی را بدانیم دیگه می فهمیم که اگر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. خدا اگر کسی عفو میکنی، تو اگر حقیقت یک گناه انسان روشن بشه دیگه جایی برای عفو باقی نمیماند. این فضل توست که این گناهان رو میپوشانی میپوشانی، محو میکنی و عفو میکنی بندگانت را، این فضل توست. و کلون مقرن، و همه مقرن بر نفس خودشون نسبت به خودشون به تقصیر اما مستوجبته، همه قبول دارن که اون مقداری که تو مستوجب اون و سزاوار اون حمد و ثنا و عبودیت و اطاعتی ما نداریم، که دیشب شعرشو گفتیم، از زبان پیامبر هم گفتیم، از زبان نبی مکرم، که ما عبدناک حق عبادته. خب این سه جمله رو امام میفهم میگن کلون، فرمودن کل البریه. بعد یه سوال تو ذهن شما میاد که این کل البریه، خیلی از این بریه اصلا نمیدونن خدا کیلو چند، این اصلا نه خدا میشناسن نه خدا میدانن نه خدا. یا من یعطی من سعده رو دیشب گفتیم خدمت دوستان، من لم یعرف، و اصلا کسی نمیشناسن تو رو خدایا. این که ابا میفهمن کل این یعنی چی نمیشناسن. بله، پاسخی که اینجا لازم است اینه که آنچرا که وجود و مارا که سید و ساجدین میگن از حق اجزاء خلقت و از اون ماهیت وجود، یا به تعبیری از اون زبان تکوین پدیده های خلقت و از زبان تسخیر پدیده های خلقت میگن. ساده تر عرض کنم، تو قرآن میگید لهو ملک السماوات والارض کلون لهو قانتون، تمام اون چه در آسمان و زمین از آن خداست و همه برای خدا تسلیمن. شمر تسلیم خداست، فرعون تسلیم خداست، نمیدانم فلان مادی دهری تسلیم خداست. بله، در ذات و ماهیتش بخواد یا نخواد، توان او کرها و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، توان او کرها، هر کی بخواد یا نخواد همه تسلیم خدا، همشون تو قبضه قدرتشن، بخواد دست رو باز میکنه بخواد باز نمیکنه. بین اسب ایمن اصاب ارمهمان، در دست خدا و در چنگال قدرت خدا، باز دست شه به نخشی نخجیریم ما، بندگان دست تقدیریم ما. اون حقیقت قهریه الهیه را اگر در وجود ببینیم، همه موجودات همه اسیر قدرت خداوند، نگر اعمال قدرت کند خداوند. به این معنا کلن لهو قانتون، یسأله من فی السماوات و الارض، هر آن چه در زمین و آسمان از تمام پدیده ها آن به آن در حال سوال از خدا. میگیم بابا این خدا رو نمیشناسه، چطور داره سوال میکنه؟ این با رفتارش با وجودش با تمام سلول سلولش از خدا داره الان میگیره، ولو اینکه نفهمه. آنچه را که وجود امام دارن میفرمان به لحاظ اون ماهیت و طبیعیت و هستی تمام وجود، اگر مخلوقن همینن، مگر مخلوق نباشن؟ اگه مخلوق یعنی یسأل او من فی السماوات و الارض. حالا بعض از شارحان صحیفه دوست دارم بگن این به اصطلاح حصر، حصر به تعبیر حصر که نیست، اما این سوره به اصطلاح قضیه ما این اضافی است، یعنی مراد از امام که میگن فکل البریه، یعنی فکل البریه الموحدین، یعنی تمام انسان‌های موحد این رو میدانند. اما همون معنای اولی هم که گفتیم اشکالی نداره. خب حالا یه سوال و پاسخش فردا شب ان شاء الله. به اینجا که میرسد امام میفهمند فلولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عصاک آسد. اگر همه انسان‌ها اینطورند و چنین در قبضه قدرت خداوندند، میدونن مجازاتش اینه، عفوش اینه و همه میدونن تقصیر در پیشگاه خداوند دارن، خب پس چرا سر به خط طاعت و بندگی نمیگذارن؟ پس چرا همه انسان‌ها خوب نیستند؟ پس چرا همه انسان‌ها با آغوش رحمت خدا نمیان؟ پس چرا همه انسان‌ها در مسیر طاعت حرکت نمی‌کنن؟ پس این چه وضعی است که روی زمین می‌بینیم در میان انسان‌ها؟ چرا این اوضاع است در میان بشریت از دیرباز تا الان؟ وجود مبارک امام با دو نکته لطیف و زیبا مطرح میکنن ماجرا و علت انحراف جامعه بشری از حق را، از این حقیقت ناب به توحیدی را در قالب دو جمله بازگو میکنن که بسیار موشکافانه و دقیق و عمیق است که باید انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون بازگو کنیم به حول قبه الهی. من اول دعا کنم خدایا با آبروی سخنان سید الساجدین و دم گرم این عبد صالح خودت و این اعبد بندگانت، پروردگارا با آبروی سید الساجدین توفیق فهم این حقایق ناب رو، فرو بردن در جان، زیستن و نفس کشیدن و زندگی با این حقایق ناب رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. یه سه جمله کوتاه بگم فقط معذرت بارتون، فرصت شد فردا شب میگیم انشاءالله. امشب به حول قوه الهی دیگه از اون شبهایی است که باز باید امشب رو هم بالاخره به معنای واقعی پایکوبی معرفتی کرد و شب شبی است که ماه تشعب شعبه شعبه شدن رحمت الهی آغاز میشه، یعنی ماهی آغاز میشود که بگذارید فقط همین جمله شو از زبان وجود و مبارک سید الموحدین امیر المؤمنین بگم. تو اون حدیث زیبای دلنشینی که وارد شدن تو مسجد و جایی دیدن یه عده شروع کردن دارن یه بساط در قضا و قدر و چی و فلان و یه مطالب و بل کنید بساطتون رو جمع کنید برید، چی حرفای بی خودی که دارید میگید؟ این اباطیلی که عمرتون رو دارید تلف میکنید، بر سر هم کتاب میکوبید، بر سر این چی میگید؟ این حرفای باطل رو برید دنبال یه چیزی که تکانتون بده، ببردتون بالا، برساندت به او. میدانید امشب چه شبیست؟ گفتن نه. فرمودن امشب شب اول شعبان است. امام فرمودن. فرمودن امشب قره شعبان است. یا امیر المومین من زلزی عده الله فیه. ازت فرمودن که هازا قره تو شعبان و شعب و خیراتهی. این بالاترش بگم یا معشر المبتدئین هازا یوم قره شعبان الکریم. سماه ربنا شعبان لتشبع الخیر تشبع الخیرات فی. اونقدر خدا شعبه شعبه خیر تو این ماه برای بندگانش قرار داده است، شقیان اون کسانی که محروم باشند از این شعبه های خیر. قد فتح ربکم فی هوا و جنانه، خدا تو این ماه در بهش رو باز میکنه به روحمتون. عرض علیکم قصورها، عرضه میکنه براتون تمام دارایی های بهش و خیرات بهش را به ارخص اسمانن، به کمترین قیمت، بالاترین متاع رو خدا تو این ماه بهتون میده اما به کمترین قیمت و اسهل الامور و به ساده ترین کارها میتونید بخرید و به دست بیارید این شعبه ها رو. و عرض بعد فعبیت و موها، باید شما نمیخواید، عبا دارید، اما از اون طرف بدونید پس اگر عبا دارید عرض لکم ابلیس و لعین، مطالب فردا شب امام سجاد رو، عرض لکم ابلیس و لعین تشعب شروره. اگر از شعبه های خیر الهی شعبان محروم بشید، شیطان میاد جایگزین میکند شعبه های شر رو تو شعبان براتون گسترش میده و بلایا. فانتم دائما تن همه کون فلقی و طغیان، هی فرو میرید تو این ماه در طغیان و در هباهی تتمسکون به شعب ابلیس. بعد هی میرید تو شعبه های ابلیس، تو شاخه و حزب ابلیس، و تحیدون ان شعب الخیر المفتوح لکم ابوابه، و از اون درپای خیری که خدا براتون باز کرده محروم میشید. بعد سوال کردن یا امیر المؤمنین، این شعبه های، حالا چشم دیگه حرفای باطل میذاریم کنار، شما برامون بگو پس این شعبه های خیر چیه؟ امیر المؤمنین شروع کردن این شعبه های خیر رو یک به یک توضیح دادن، اما نه از زبان خودشون، بلکه از زبان نبی مکرم. حتما انشاءالله فردا شب چون لازمه وقت میذارم که این شعبه های خیر رو که شعبان به این دلیل شعبان است، خدمت عزیزان از زبان رسول خدا به نقل امیر المؤمنین به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله